سلام، من فرنک هستم و 11 شماره پادکست رادیو تاس اینجا برای شماست. رادیو تاس داستان بازی هاست، یعنی تو هر شماره میرم سراغ یک بازی یا اسباب بازی یا هر چیزی که قرار من و شما رو سرگرم کنه. منتها چون من فکر میکنم یا راستش یه جورایی مطمئنم که بازی ها خیلی مهم هستن، بیشتر علاقه مندم در مورد ویژگی ها و فلسفه وجودی اونا و از همه مهمتر تأثیراتی که روی فرهنگ آدم ها گذاشتن صحبت کنم. سوژه این شماره ما خیلی فراتر از یک سرگرمی ساده است و تاریخچه‌ای داره. به وسط کل تاریخ هیچ کس اولش رو نمیدونه که از کجا اومده، ولی همه میدونن که با یک سری قوانین ساده چطور میشه سالها و روزها بدون تکرار بازیش کرد. باید حد زده باشید که این حجم از داده توی یک قسمت جا نمیشد. پس این شما و این دوگانه شطرنج. داستان این قسمت برای هزاران سال پیشه. میگن تو کشور هند تعیین جانشین پادشاه به سختی خورده. دو برادر ناتنی که از مادر یکی بودند، هر کدوم ادعا میکنن که پادشاهی بعدی از آن اوناست. هر کس هم دلایل خودش رو داره. یکی بزرگتر بودن و اون یکی هم میگه که پادشاه قبلی پدر من بوده. هر دو برای داوری پیش مادرشون میرن. مادر نمیتونه بین پسرهاش انتخاب کنه. رو همین حساب تنها راهکاری که به ذهنشون میرسه چیزی میشه که همیشه تو این وقتها، اون دوران، به ذهن همه اسطوره‌ها و قهرمانهای تاریخ میرسه: باید با هم بجنگیم. و مثل هر جنگ دیگه‌ای که بر سر قدرت هست، برنده پادشاه آینده میشه. منتها این بار داستان جنگ داستان برادری است. همخون بودن هنوز حرمتهای خودش رو داره. هر برادر با سپاه خودش شرط میکنه که فقط سپاه دشمن. این جنگ قرار نیست برادر کشی باشه، فقط قرار قدرت نمایی کنه. جنگ شروع میشه. یکی از برادرها با اقتدار پیشرو بوده. برادر کوچکتر روی فیل خودش از دور شاهد از دست رفتن سپاه خودش بود. برادر بزرگتر هم خوشحال و آماده ی جشن گرفتن. هر یک از سربازها که می‌مردن، هر کدوم از سوار نظام که از بین می‌رفتن، انگار یه تیر مخفی به قلب پادشاه بازنده میره. این قلقم شدن به قول امروزی ها باعث میشه که پادشاه دق کنه، شاید هم سکته کنه. چیزی تو منابع نیومده، فقط نوشته شده که پادشاه میمیره و از روی رکاب خودش میفته زمین. برادر برنده، پادشاه آینده، وقتی میبینه برادرش رفته، غم دنیا میاد سراغش. هم از درد بی برادری، همین که چطور میتونه به مادرش بگه که پسری دیگه در کار نیست. منتها مادر تاب از دست دادن فرزند رو نداره. از پسر بزرگتر شکایت میکنه، از این برادر کشی آه میکشه، قهر میکنه، نفرین میگه. پسر مادر رو راضی میکنه بهش فرصت بده تا اثبات کنه که این برادر کشی نبوده، خود برادر تاب باخت رو نداشته. مادر قبول میکنه. قسمت سخت اما بازسازی جنگ برای مادره. مشاور سپاه برنده تصمیم میگیره که جنگ رو بکشه. دو سری مهره با رنگ‌های مختلف نماد دو سپاه. هر کدوم از مهره‌ها نماد یکی از رکن‌های سپاه بودن. توی بازی که طراحی میکنه قرار نیست که هیچ آسیبی به مهره شاه برسه. فقط وقتی که شاه دیگه هیچ حرکتی نتونست بکنه یا اینکه تمام سپاهش از صحنه بازی حذف شد، شاه بازنده میشه و به نماد افتادن از فیل، وقتی شاه مات شد، باید مهره شاه رو با دست بندازیم روی صفحه. چیزی که شنیدید خلاصه ترین شکل ممکن از داستانی بود که فردوسی توی شاهنامه با تبحر فراوان سروده بود. داستان تلخند و گف که امیر خادم از پادکست فردوسی خانی به قدری زیبا خوانش کرده که حیف اگه نشنویدش.
چو دیدی کسی شاه را در نبرد، به داواز گفتی که ای شاه برد. شهزخانه خیش برتر شدی، همی تا برو جای تنگ آمدی. وزان پس ببستند بر شاه راه، رخ و اسب و فرزین و پیل و سپاه. نگه کرد شاه اندران چار سوی، سپه دید افکنده پرچین بروی. از آب و زکنده برو بسته راه، چپ و راست و پیش و پس اندر سپاه. شد از رنج و از تشنگی شاه مات، چون این یافت از چرخ گردان برات.
داستانی که گفتم یکی از داستانهایی که در مورد اختراع بازی شطرنج گفته میشه. طبق آمار بیشترین کتابهای نوشته شده در مورد بورد گیم ها در مورد شطرنجه، ولی همچنان تاریخش بکر و یافتن مبدأش دشوار. در نتیجه اصلا جای تعجب نداره این همه فرضیه های مختلف در مورد شروع شطرنج باشه. فرضیه هایی که خیلی هاشون بیشتر افسانه های محلی هستند، افسانه های شبیه همین که فردوسی گفته بود، یا اون داستان جایزه دونه گندم روی خونه های زمین شطرنج، همون که هممون شنیدیم دیگه. اگه بخوایم از داستان افسانه جدا بشیم، از اونجایی که شطرنج یکی از قدیمی ترین بازی های دنیاست، پس منطقیه که نتونیم اختراعش رو به یک نفر نسبت بدیم. نه اینکه نشه ها، میشه، ولی اونقدر از روز تولدش این بازی تغییر کرده و بروز شده و قانون بهش اضافه شده و مهره ازش کم شده که دیگه چیزی که امروز دست ما رسیده حاصل بارها و بارها خلق شدن و نوآوری در یک سفر طولانی 15,000 سال است. پس اگه بخوایم راجع به قطعیات حرف بزنیم، این میشه که تو تمام این داستان‌های تاریخی و افسانه‌ای این بازی از سرزمین هند، شمال هند، و قرار داستان یک جنگ رو روایت کنه. شطرنج امروزی رو بخوایم ردیابی کنیم، میرسیم به بازی که در زبان سانسکریت بهش میگفتن چاتورانگا، یعنی اطلاعات جنگی. چاتورانگا رو اولین بار تو منظومه مهابراتا معرفی کردن. این منظومه که قرن 5 یا 6 قبل میلاد به زبان سانسکریت سروده شده بوده، طولانی ترین سروده حماسی تو کل دنیاست. بیشتر از 100,000 بیت داره و تاریخ هند رو بیان میکنه. بهش میگن شاهنامه هندیان. اول اینکه بازی چاتورانگا شخصیت داره. برای اینکه منظورم از شخصیت داشتن رو بفهمید، اول بازی تخت نرد رو در نظر بگیرید. تمامی مهرها توی تخت نرد از یک ارزش برخوردارن، حرکت همه یکسان و فرقی با هم نداره. ولی شطرنج و چاتورانگا اینطوری نیستن، یعنی هر مهره شخصیت داره و متفاوت با بقیه مهرها. مورد بعدی همین که توی تمامی بازی‌هایی که توی این سفر طولانی اومدن که رسیدن به شطرنج مدرن امروزی، داستان حول محور یک مهره میچرخه. شاهه که مهمه، اون رو باید مراقبت کنی. اونه که اگه بیکس و یار بشه شما بازی رو باختی. پس به زبون ساده تر، مهره ها اهمیت و برتری بر هم دارن. البته درسته که تو بعضی از مناطق هند یا پاکستان امروزی چاتورانگا رو 4 نفره بازی می‌کردند، یا حتی تو بعضی از اسپیناف ها با تاس همراه بوده. ولی اگه این دو دلیل که گفتم رو بذاریم کنار هم و در نظر هم بگیریم که خیلی از بازی‌های قدیمی همچین شاخصه‌هایی نداشتن، میشه گفت که سفر شطرنج امروزی از شمال هند با بازی چاتورانگا شروع شده. در ادامه سفر ولی بسته به جایی که رفته، شرق یا غرب، کشورهایی که وارد شده تغییراتی داشته. میگن شطرنج از هند روی مسیر جاده ابریشم حرکت کرده، راه افتاده و رفته چین و ژاپن. چین و شرق تصمیم میگیرن به جای اینکه مهره ها داخل مربع‌های بازی باشن، بیشتر روی خط‌ها و تقاطع‌های بازی بمونن. تازه وسط زمین یک رودخونه هم میذارن که نشه ازش رد شد. سپاه دشمن در امان باشه و هر کاری که شما فکر میکنی میکنن که بازی سخت‌تر بشه. ولی وقتی به سمت غرب میاد میرسه به امپراتوری پارس، دروازه تمدن‌ها. اون موقع چاتورانگا تو ایران باستان با یک سری تغییرات میشه چترنگ، از 4 نفر میشه 2 نفره، تاسم حذف میشه. بعضی از منابع هم میگن که یه مهره به بازی اضافه میشه به اسم فرزان که در دربار اون موقع به وزیر ارشد میگفتن. با کلی ارتباطات این میشه که این بازی سلطنتی توی رفت و آمد و ارتباطات سیاسی و بازرگانی اون زمان میرسه به امپراتوری بیزانس یا روم شرقی و از اونجا هم به اعراب و اروپا. پای اعراب میاد هر وقت وسط چی میشه؟ آفرین. پ، ژ، گ، چ. همه حذف میشه. پس ما از این به بعد به جای چترنگ چی داریم؟ شطرنج.
یه استکان چای غلیظ، یه لشکر تازه نفس، یه میز شطرنج روبرو، یه صندلی همین و بس، یه صندلی بدون تو، یه چشم خیس، یه دست سرد، مهره ها درگیر سکوت، صفحه شطرنج پر گرد، هنوز تو رویای خودم تو رو میبینم روبرو، هنوز تو چشمای تو همه امید و آرزون، یه عمر مات رو ختم، یه عمر کیشم با صدات، پای پیاده اومدم به دیدن شاه چشات.
اینجا دیگه رسیدیم به قرن 9 قمری و بغداد شده مرکز خلافت. اینقدر این بازی محبوب بود در نزد خلیفه و مسلمانان که میون شخصیت‌های مهم اون دوره بازی کردن شطرنج یک هوست محسوب می‌شده. یکی از تاریخ نویسا لیستی از آدم‌های معروف اون دوران که بازیکن‌های خیلی مهم و مطرحی هم بودن تهیه کرده. علاوه بر این افراد لیستی از کتاب‌های نوشته شده در اون دوران هست که متأسفانه فقط 15 تا نسخه خطی و اصلیش باقی مونده. منتها با ترجمه و بازنویسی همون 15 تا تونستن کلی از گرند مسترها یا استاد بزرگهای مسلمون بین قرن 12 تا 17 قمری رو پیدا کنن. این زمان دورانیه که حکومت اسلامی تو اوج قدرت بوده، کشورگشایی و فتوحات مسلمانان و گسترش سرزمین‌های اسلامی شطرنج رو به مرزهای دولت اسلامی منتقل کرد، به روسیه، آفریقا و از همه مهمتر اروپا. بازی که قرن‌ها با قوانین ثابت و مهره‌های ثابت مونده بود، به محض ورود به اروپا شروع به تغییر کرد. تغییراتی که نمی‌شد در مقابلش مقاومت کرد. تغییراتی که حتی کشورهایی که خود رو صاحب شطرنج می‌دونستن، سر تعظیم فرود آوردن و قبولش کردن. بازی خودشون رو کنار گذاشتن و از این به بعد با قوانین اروپایی بازی کردن. بازی راهیافته به اروپا هم مثل وقتی در بقیه دنیا وارد شده بود، محبوب شد. محبوبیتی که هر روز بیشتر و بیشتر هم می‌شد. گفتیم ساختار بازی و داستانش راجع به شاه و جنگ‌های بین پادشاهانه. یه جورای هر جا اسم از پادشاه و سلطنت بیاد میشه گفت که نماد قدرت و علم و ثروت میشه. بعید نیست دیگه، اون دوران که سرعت پخش اطلاعات مثل الان نبوده. در نتیجه هر چیز خوب و قوی که بوده تو همون کاخهای سلطنتی و خانواده‌هاشون باقی میمونده. رو همین حساب هم بازی شطرنج شد نماد بازی‌های سلطنتی، محبوب تعداد زیادی از پادشاهان انگلیس و اسپانیا و روسیه. میشه گفت یکی از راه‌های ارتباطی که شطرنج رو شناسوند جنگ‌های صلیبی بود که بین مسلمان‌ها و مسیحی‌ها برگزار می‌شد. میگن تو جنگ‌های صلیبی وجه مشترک همه آدم‌ها، چه روحانیون چه غیر روحانی، پولدار یا فقیر، زن یا مرد، مسلمان یا حتی مسیحی، اینه که همه شرکت کنندگان در جنگ وقتی برای بازی پیدا می‌کردن. یکی از این بازی‌های معروف که تو منابع اومده بازی 9 مرد موریس بوده که من تو شماره 4 رقص مهره‌ها کلاً راجعش صحبت کردم. ولی بازی دیگه‌ای که موضوع ما هم هست شطرنج. یعنی هر کس که کمی پول و دارایی داشت بین دوتا حمله میشسته به قمار و بازی. واقعیت اینه که همیشه که جنگ در حال اجرا نبوده، همیشه که هم رو نمی‌کشتن. وقتایی هم بوده تو سنگرها، تو خوابگاهاشون منتظر بودن یه فرمانده از یه جایی اعلام کنه که تا چند دقیقه دیگه عملیات شروع میشه. سربازها برای اینکه فکر خودشون رو مشغول کنن، ذهنشون از جنگ دور باشه، با هم بازی میکردن، اونجا همو میکشتن. کلن یه سری سرگرمی تو اسپانیا مطرح بوده به اسم بازی‌های نشستنی. مخصوص سربازهای جنگ بوده که تو سنگرها به صورت نشسته انجام بدن تا توسط دشمن شناسایی نشن. این فقط محدود به اون موقع نبوده ها. همین الان هم برای سربازهای آمریکایی تو عراق و افغانستان بازی‌های کامپیوتری مخصوص طراحی کردن که هم آموزش ببینن هم وقت استراحت سرگرم باشن. منتها در دوران جنگ‌های صلیبی وقتی پای دین و ایمون وسط بوده، طبق معمول داستان کی بازی کنه؟ چی بازی کنه؟ با کی بازی کنه؟ پیش میاد که هم اقتدار سران جنگ از بین نره، همین که کنترلی باشه و حواس کسی از جنگ اعتقادی پرت نشه، ناخودآگاه گول وعده و وعید سپاه حریف رو نخوره. رو همین حساب تو بعضی از منابع میگن که یکی از زمانهایی که شطرنج ممنوع بوده میشه دوران جنگهای صلیب. البته دور از ذهن هم نیست دیگه. معمولا وقتی یه چیزی مطرح و محبوب میشه، باهاش مخالفت میشه و قدرتمندها سعی میکنن که کنترلش کنن. رو همین حساب هم همزمان با محبوبیت این بازی، ممنوع شدنش هم پیش میاد. البته استفاده از تاس هم بوده. قمار همیشه در منظر تمامی ادیان کاری نکوه و ناپسند بوده. پس این هم میشه دلیل دیگه که کلیسا شطرنج رو ممنوع میکنه. ولی تو یکی دیگه از منابع یه دلیل خیلی جالب پیدا کردم، دلیلی که خودم هم در تمامی این پادکست ها بهش اشاره کردم: تقابل جنگ و بازی و از نظر من پیروزی بازی بر جنگ. ممنوعیت و حرام بودن که جلوی علاقمندا رو نمیگیره. خیلی از کشیش های مشتاق صفحه های شطرنج خودشون رو جوری درست میکردن که بشه تاش کرد لای انجیل و مابقی کتاب های مذهبی قایم کرد. شطرنج وارد شده به اروپا وقتی خیلی از موانع رو رد کرد و گسترده شد، شروع کرد به تغییرات اساسی که اول این پادکست هم گفتم. Campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. اول این شماره گفتم که مهرهای شطرنج برای خودشون شخصیت دارن و این چیزیه که از روز اول پیدایش شطرنج ثابت بوده و هست. هر کدوم از مهرها شکل و شمایل و داستان عمیقی پشتشون دارن، چون که بازی برای سرزمین هند، سرزمین رنگ‌ها و داستان هاست. پس قاعدتاً عجیب نیست این موضوع. رو همین حساب این میشه که مهرها هر کدوم شکل‌های مختلفی میگیرن به خودشون. تو ایران و هند میان مهره ها رو از آج فیل و جواهر و چوب کندکاری شده میسازن. بعد از حضور اسلام هم با توجه به ممنوعیت های خاص دینی مهره ها نمیتونستن موجودات زنده باشن. از اونجایی که دیگه شطرنج داشت بین همه مردم روش پیدا میکرد و کم کم داشت از بازی پادشاهان به بازی مردم عادی تبدیل میشد، برای همین باید مهره ها و زمین بازی جوری میبودن که توان خرید برای همه باشه. رو همین حساب خاک رس و سنگ تراشیده جای سنگ های قیمتی و عاج فیل شد مواد اولیه ساخت مهره شطرنج. تخته های شطرنج اون زمان هم همه رنگی رنگی بودن با توجه به جنس سنگی که استفاده شده بود، قرمز و سفید، سفید و مشکی. جنسشون هم یا مرمر بود یا چوبای خیلی مرغوب. حالا زمانی بود که جنس های ارزون تر برای صفحه های بازی انتخاب شن، مثلا چرم حیوانات. معروف ترین زمین بازی چرمی هم برای پتر اول یا همون پتر کبیر بوده. البته نه اینکه از بیپولی باشه، نه، ایشون اعتقاد داشتن بازی شطرنج کمکش میکنه که برای جنگ استراتژی بچینه. رو همین حساب هم همیشه دست شطرنج دنبالش بوده. وسط میدون جنگ هر جا احساس میکرده که به بن‌بست خورده، صفحه چرمی رو از تو جیبش در میآورده و شطرنج بازی میکرده. در مورد صفحه تاشوندن بین کشیشا قبلا گفتم دیگه. برگردیم سر مهره ها. تو سفر شطرنج به سرزمین های مختلف هر مهره شد نماد چهره های برجسته اون جامعه. اینجوری هر هنرمند و طراحی برای اینکه هنرمندی خودش رو به رخ دیگری بکشه یه سری خلاقیت خاص توی طراحی مهره ها به کار برد. شخصیت های اصلی سیاسی و فرهنگی و نظامی هر تمدن میان و میشینن وسط زمین شطرنج. اینجوری که هر شطرنج میشه امضای خالق و طراحش ولی در کل همه مهرها یک مفهوم داشتن. پیاده که میشه نیروی زمینی هر ارتشی تو همه جای دنیا، نیرویی که همیشه صف اول سفارایی میکنه و فقط هم به سمت جلو باید حرکت کنه، همون نیرویی که قراره قربانی بشه تا هدف بزرگتر، بردن جنگ، محقق بشه. هر ارتشی بعد از پایین‌ترین رتبه‌اش قطعاً سوار نظام داره. توی هند این سوار نظام هم اسب داشتن هم فیل. فیل رو که اساسی باید بگم، ولی اسب. اسب یه چیز مشترک بین همه دنیاست. منتها این اروپایی‌ها یکم سخت گرفتن، گفتن که خب کی سوار اسب میشه؟ شوالیه. اینه که توی اروپا به اسم شوالیه میشناسنش، یک نیروی خاص که یک حرکت خاصی داره. کلن توی فلسفه جنگی قرار بوده که اسب سوارها از سرعتشون بهره بگیرن، در حالی که مثلا دارن میرن جلو یهو بچرخن، اینجوری دشمن رو دور بزنن که دست بالا داشته باشن. رو همین حساب هم این حرکت خاص و تک و فوق‌العاده رو برای اسب در نظر گرفتن. باورتون میشه این حرکت از روز اولی که شطرنج اختراع شده تا الان تغییر نکرده؟ یک ال خاص. اگه بگم که حتی حرکت سرباز هم عوض شده، شاید ابهت این ثابت بودن بیشتر به چشم بیاد. البته توری دیگه هم هست که میگه همه حرکت‌های قابل تصور که میشه روی زمین رفت رو بقیه مهره‌ها رفتن و این تنها حرکت باقی مونده است، که من اصلاً این توری رو دوست ندارم. شما هم نداشته باشید، اصلاً از من نشینده بگیرینش. شاه هم که تکلیفش مشخصه، کلاً کاری از دستش بر نمیاد جز نشستن و نظارت کردن به کار لشکرش. مهره رخ که تو انگلیسی هم بهش میگن روک، همون رخ خودمونه با تلفظ انگلیسی، نماد عرابه است که توی ارتش هند و پارس ازش استفاده میکردن تا به جنگ سرعت ببخشن. حالا چرا قلعه؟ چای با بنفشه رو گوش دادید؟ وقتی داره توصیف میکنه عرابه های خسرو پرویز رو، توی اون توصیف ها هم عرابه ها شبیه قلعه های کوچک متحرک بودن. این شباهت ها برای اروپایی ها برداشت شد که قلعه یا برجه. البته بگم وقتی به بقیه کشورها رسید، هر کدوم از هر چی جای عرابه استفاده میکردن گذاشتن جاش. به طور مثال روسیه اسمشو گذاشته قایق، ایتالیا کلمه روکا داره، خودش یعنی قلعه. اینجا فقط دوتا مهره موند که به نظرم مهمترین مهره ها هستن. مهره اول، فرزان. داستان پشت شخصیت این مهره هم فکری رسوندن به شاه بوده، یعنی یه چیزی تو مایه های وزیر دیگه. ما بهش میگیم وزیر. وزیرهای قدیمی کنار شاه میشستن، تکون نمیخوردن، از اون بالا نظارگر بودن، در نتیجه حرکت خاصی هم نداشتن و مثل شاه فقط یه خونه حرکت میکردن، منطقه فقط اوریب. شطرنج و مهرهاش به اروپا رسید. شاید بشه گفت که وزیرها توی دربار اروپایی اونقدر تو چشم نبودن، منطقه اونا چی داشتن که بتونه نماد قدرت باشه؟ بذار داستان رو یکم سیاسی کنم. قرن 15 میلادی ملکه ایزابلای اسپانیایی قدرت گرفته بود، کل اروپا میشناختنش. رو حساب همین قدرتگیری هم مهره وزیر یا فرزان رو ملکه نامگذاری کردن. بعد دیدن که خب برای ملکه چهار تا حرکت ساده افت کلاس نداره، برای همین حرکت مهره ها رو افزایش دادن، جوری که قوی ترین مهره شد ملکه. حالا قوی ترین مهره بازی با این ساز کوچولو؟ نه، بزرگترش کنی. البته از طرف دیگه هم یه قانون هست که وقتی سرباز پیاده بتونه کل زمین رو طی کنه و به خونه آخر برسه، میتونه به صورت وزیر ملکه برگرده به بازی. میگن این حرکت نمادی از تمام بچه‌های هست که به امید موفقیت از پایین ترین مرتبه های جامعه شروع میکنن و بعد از تحمل سختی‌ها و گذر از درگیری‌ها به آخر مسیر میرسن. جایزه این تفکر نباید یه مهره با حرکت محدود باشه. اصلا قدردانی مناسبی از مسیری که سرباز طی کرده نیست. همین هم شد مهر تاییدی بر قوی تر شدن مهره ملکه و شکل جدیدش. حالا میرسیم به آخرین مهره، فیل. قطعا هر کدوم از ما وقتی اسم هند میاد، اولین و واضح ترین چیزی که به ذهن اون میرسه فیله. یکی از مهمترین ابزارهای جنگی توی دوران باستان، دقیقا نقطه قوت و برتری هندی ها. ولی خب وقتی شطرنج به اروپا رسید، زمانی که نه اینستاگرام بود و نه پینترست، گوگل هم نبود دیگه، اروپایی بدبخت از کجا میدونستن این مهره فیله؟ اصلا مفهوم خود فیل براشون سوال بود، چه برسه به این که بخوام براش هویتی تو بازی تعریف کنن؟ تو بعضی از منابع اومده که دوتا برجستگی که نماد آج فیل بوده رو شبیه کلاه کیشیش و اسخف در نظر گرفتن. از طرفی هم کلیسا، یکی از ارکان سیاسی پرقدرت اون زمان، چطور ممکنه تو بازی به این سیاسی که نماد جنگ قدرت‌ها هم هست حضوری نداشته باشه؟ رو همین حساب فیل ما میشه اسقف یا بیشپ اروپایی‌ها. و البته طبق روالی که گفتیم حالا باید حرکت این مهره هم تغییر پیدا کنه که قدرت بیشتری داشته باشه. برای همین محدودیت دو خانه مورب برداشته شد و فیل میتونه تا هر چقدر دلش میخواد حرکت کنه. حالا فقط دو تا حرکت دیگه کم داشت که دیگه شطرنج بشه محبوب هر خونه. یکی این که سرباز حرکت اولش میتونه دو تا خونه جلو بره که حدود 100 سال طول کشه تا قبولش کنن. اون یکی هم همین حرکته است که شاه میره پشت رخ قایم میشه. بذارید یه نکته دیگر رو اضافه کنم. اونم این که اروپایی ها به اندازه شرق نشین ها فلسفه و داستان براشون مهم نیست. پس تقریبا هر تغییری که تو بازی به وجود آوردن در راستای سرعتی بازی کردن و سریع تموم شدنش بود. حالا ما یه بازی داریم که جذاب، داستان داره، به سرعت تکلیف پایانش مشخص میشه. همین هم دلیل این هست که از شرق تا غرب با قوانین جدید موافقت کردن. با تغییرات شگرفی در قوانین بازی دیگه کی شما دور از دسترس نبود. یه پرانتز باز کنم. خارجکی‌ها میگن چکند میت که دقیقاً تلفظ انگلیسی کی شما هست. تو تمام منابع هم که خوندم برای معنی کردن مات نوشتن که چون شاه بی کس و کار میشه، کسی نیست کمکش کنه، ماتش میبره، دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد، برای همین میگن مات شده. جنت خدا. پرانتزو ببندیم و برگردیم سر داستان.
من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی بر لبم، تنها و غمگی رفته هم، دل از همه گسسته هم، تنهای تنها غمگین و رسوا، تنها و بی فردا منم، تنهای تنها غمگین و رسوا، تنها و بی فردا منم. من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی
بلبا. بازی ها قبل از این قوانین خیلی به کیش و مات و برنده و بازنده نمی رسید، ولی حالا شانس برنده شدن و تموم شدن بازی تو هر دست بیشتر شده بود. سرعت بازی هم رفته بود بالا. همین باعث شد که آدم های بیشتری بیان سراغ شطرنج که بازی داستان و تاریخه. بازی که مهرهاش قرار بود هنر دست طراح رو نشون بده، خلاقیت سنگ تراش، چوب تراش، سفالگر. رو همین حساب مهره ها هی پیچیده تر و هنرمندانه تر می شد. این شد که در هر بازی دو نفر مهره های خودشون رو برمی داشتن با هم بازی می کردن. این کار توی تئوری خب زیاد به نظر بد نمیاد. منتها کم کم شطرنج داشت گسترده می شد. چیزی که هر بازی رو جذاب می کنه مسابقات و کلکل و جایزه است. رو همین حساب پیشبینی این که وقتی محبوبیت بازی داره بیشتر میشه، برگزاری مسابقات و رقابت‌های استاندارد و تماشاچی و درآمدزایی دیگه دور از ذهن نیست. ولی تو همین مسابقات و دوره همی‌ها که دیگه از بین دو تا همسایه رسیده بود به لیگ محله و شهر و استان و کشور، بازی با مهرهایی که هر کدوم یه سازی برای خودشون می‌زدن اصلا راحت نبود. میگن که تو خیلی از این بازی‌ها هر کسی با مهره خودش بازی می‌کرده، رقبا نمیتونستن تشخیص بدن که کدوم مهره چیه، اونقدر که این شکلا با هم تفاوت داشتن. کلا بی‌خیال بازی کردن میشن و میز رو ترک می‌کنن. این وسط یعنی دهه 1840 ادیتور عکس‌های مجله مصور لندن نیوز آقای ناتانیل کوک همینطور که عکس ادیت می‌کرده با خودش تصمیم می‌گیره که بشینه و ست مهره‌های شطرنج درست کنه، یه ستی که برای همه قابل درک باشه. کوک از عکس‌هایی که دیده بوده با خلاقیت خودش استفاده می‌کنه، یک سری نماد و استعاره توی مهره‌ها میاره. شاه که خب قطعاً باید تاج داشته باشه، ملکه اونا وزیر ما نیم تاج داره، رخ که باروهای قلعه است، شوالیه سوار اسبه، پس سر اسب میتونست انتخاب مناسبی باشه. اسبی که تو ذهن کوک اومد از اسبهای مرمر نماهای سازه‌های یونان قرن 5 بعد از میلاد بود. این نماها هنوز توی موزه لندن نگهداری میشه. برای سرباز هم توپ در نظر گرفت. این توپ رو از روی نماد پرگار روی گونیای فراماسونری ها ایده برداری کرده. من چند تا طرح از این پرگار گونیای فراماسونری دیدم، ولی هرچی فکر کردم نفهمیدم این چطوری شد شبیه مهره سرباز. برای فیل ما اسقف خودشون از تاج اسقفی ایده برداری کرد. یک طرح ساده و جذاب که با معیارهای اون زمان قابل تشخیص برای همه بود. حالا چی شد که کوک علاقه‌مند شد به شطرنج؟ دلیلش یک ستون راجع به شطرنج توی همون مجله مصور خودشون بود، ستونی که از قضا نویسندهش آقای هوارد استاتون بود، بزرگترین گرند مستر، استاد بزرگ انگلیسی و اولین قهرمان غیر رسمی جهان. بعد از طراحی توی همون روزنامه رفت سراغ استاتون و بهش گفت ببین میشه خواهش کنم با این مهره ها بازی های بعدیت رو انجام بدی؟ اینجوری شد که پتنت طرحی که سال 1849 به اسم کوک ثبت شده بود رسید دست بهترین شطرنج باز نسل خودش. حالا فکر کن ایشون با این پیشینه تاریخی میاد و از این مهره ها استفاده میکنه، بقیه رو هم تشویق میکنه که این کارو بکنن. از هیجانات بازاریابی هم همین که گفتن آقا 500 تا ست اول با امضای خود استاتون به فروش میرسه. اینجوری شد که مهره ها شد یک دست مدرن ولی با همون اسامی قدیمی. هرچند که دیگه اون فلسفه و تاریخچه و هیجان پشت ساختن هر کدوم از مهره ها و زمین شطرنج نبود، ولی حالا در عین سادگی میشد که فقط به بازی فکر کرد، به جنگی که توی زمین راه افتاده، به استراتژی، به مهارت. به نظرم بعد از بالا پایین شدن‌های فراوان و گسترش بازی شطرنج و استاندارد شدن مهره‌ها و قوانین، بهتره ما هم یه استراحتی بکنیم و بعد با خیال راحت بریم سراغ شطرنج مدرن و داستان‌ها و بازیکناش.
از پس پرده نگاه کن مثل شطرنج زمونه، هر کسی مثل یه مهره توی این بازی میمونه، یکی مثل ما پیاده، یکی صد سال سواره، یه نفر خونه به دوشه، یکی دوتا قلعه داره، یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدن، روبروی هم یه عمره، ما رو دارن بازی میدن.
چیزی که شنیدید قسمت اول از داستان بازی شطرنج بود، بازی که از هند اومد تا همین امروز تو کل زمین خدایی کرد. این قسمت رادیو تاس رو من فرانک نوشتم. طبق معمول هم مینو زحمت کاور لوگو رو کشید و امیر و آماج هم ادیت موسیقی و صدا رو انجام میدن. خوشحالیم که ما رو گوش میدید، تو اپ های پادگیر سابسکرایبمون میکنید، به دوستانتون معرفیمون میکنید. یه عذرخواهی هم بکنیم بابت فاصله‌ای که بین قسمتامون افتاد. دلیلی نداره جز این که این روزها و ماهای قرنطینه و کرونا و افغانستان و پیک‌های پشت هم دیگه دل و دماغی برامون نمونده. ولی در عوض در کمتر از یک ماه قسمت دوم شطرنج میاد. امیدواریم تا اون موقع هممون فاز دوم واکسنامون رو زده باشیم، هرچند که همچنان محتاطیم و پروتکل‌ها رو رعایت می‌کنیم. فرانک، شماره 11، آبان 1400.